واقعا اینا عاشق شده بودن، خدا دوستشون داشت بردادشون. نمیگم اونایی که موندن خدا دوستشون نداشت، حداقل بنده خودم رو مساق این میدونم، چون من خودم رو میشناسم، خورده شیشه زیاد دارم، ولی ما واقعی که موندن رو این تحلیل رو روش نمیکنم. ولی انصافا اینها به کمالشون رسیدن و رفتن.
نمیتونم ترسیم بکنم.
سوال سختیه، یعنی نمیدونم چرا
ما که موندیم، اگه خودمون یکم فکر بکنیم درباره خودمون، میبینیم یه چیزی هست که نباید میرفتیم. حالا این چیز وابستگی به دنیا هست، وابستگی به زن و بچه هست، وابستگی به پدر و مادر هست، وابستگی به زیبایی های این دنیا هست. همه اینا رو وقتی جمع بکنیم، میبینیم اونایی که شهید شدن یه فرقی با ما دارن، که از همه این چیزا بریدن رفتن ولی ما نتونستیم ببریم.
اینو تقریبا دارم تحقیقی میگم، همه افرادی که اومدن جبهه و شهید شدن خواستن که شهید شدن. برای ما تا ایروز این رقم ثابت شده و این نبوده که اومد طرف. خب خیلی ها بودن مثل من بیلیاقت هم هستم خودم، که عرضم به خدمت شما در جبهه بودیم، به هر حال خیلی علاقه مندم بودیم شهید بشیم، ولی خب مشکلاتی داشتیم حتما که به این فیض نرسیدیم. ولی اونایی که رسیدن واقعا خواستن با تمام وجود و این براشون محقق شد.
سفره انسان وقتی جمع بشه خدا میبره انسان رو، یعنی انسان به کمال که برسه باید بره. شاید بعضی هم به کمال نرسیدن، یا بعضی ها کمالشون تو موندنشون هست، بعد کمالشون تو رفتنشون هست.
من فهم میکنم مسئله عکسه، یعنی چرایی همه نرفتن و یه عده موندن؟ چون واقعا مثلا برای من غیر قابل تصور بود که این بچه ها میرن تو دل آتش چطور سالم میان بیرون اصلا. یعنی هر کدوم از این فرماندهان باید تالا 10 بار میرفتن، و من وقتی میدیدم که مثلا ما 5 سال از جنگ گذشته، 6 سال از جنگ گذشته، هنوز یه عده رو داریم، احساس میکردم مثل این که یک تدبیر و حکمتی پشت سر صحنه است. مثل این که خدای متعال برای اینا یه مأموریتی داره در آینده و میخواد به دست اینایی که نگرشون میداره میخواد یه کاری بکنه، یک مأموریتی انجام بده.
امام سجاد هم تو کربلا زنده مون دیگه، و نگاه امام سجاد یاد کربلا مینداخت مردمو، یاد عاشورا مینداخت، یاد ظلم ها و جنایت هایی که یزیدی ها بر سر اهل بیت بودن، بنی امیه بر سر اهل بیت بودن مینداخت. الان رزمنده جانبازی که اصلا همینه، یعنی هر کی نگاه نمی کنه بعد یادشون میاد که عراق چه جنایتی کرده، یعنی یادشون نره.
من وقتی میگم حداقل سبک میشم آروم، یعنی همین الان دارم مثلا من میگم بغض گرم گرفته بودن، همین الان خدا شده اگر به اصطلاح یه مقدار حیا مانه نمیشد میشستم یه مقدار عشق میریختم. من هر وقت فشارات به اصطلاح روم زیاد بشه میرم عکس بچه ها رو میذارم جلوم، شروع میکنم باشون
شد و نسیم عشق از جانب بوستانهای بهشت وزیدن گرفت. زمین از رایحه دلنگیز جهاد آکنده گشت و شور عشق بر وحشت مرگ غالب آمد. عاشقان پروانه‌وار بال به آتش سپردند و در اتصال به نورالانوار خود سراپا نور شدند و من رمز بی پروایی پروانه را دریافتم.
یک بار ایشون اومدن خونه من، اصرار کردم به ایشون که امشب خونه بمون. خب غریب بودیم، جای پرتی بود، تقریبا بیابونای اندیمش حساب میشون. حاجی من اصرار کردم، ایشون میگفت که نه من امروز کار خیلی دارم، باید برگردم منطقه. تو همین هین اومدن از طرف برادرای نگهبان اونجا اومدن با حاجی، گفتن که یه تلفن پوری به شما شده، سری بیاید جواب بدید. حاجی لباس پوشید از خونه رفت بیرون. تا ایشون اومدن بیان، من یه دفترچه یادش همیشه حاجی زیر بغلش داشت، این تقویم یادش همیشه دنبالش. همطور که من بیکار نشسته بودم همینجوری اینو باز کردم، چند تا نامه داخل این دیدم از برادرای بسیجی که بر حاجی توی لشکر یا توی منطقه این نامه ها رو داده بودن. یکی از اینا گفته بود که حاجی من سر پل صراط جلوی تو رو میگیرم، من 3 ماه تو سنگرم نشستم به امید عشق و رویت روی تو، و الفاظی از این قبیل خیلی زیاد. وقتی حاجی اومد خونه، درست من ضد غم شروع کردم که نه تو همین الان باید از خونه بری بیرون. گفت نه، رفتم اتفاقا تلفن بچه های خودمون بودن، بهشون گفتم که من امشب نمیام میمونم خونه. گفتم نه الان تو باید همین الان بلنش بری تو خونه نمون. گفت حالا شروع که مسخره کردن که بالاخره ما نفهمیدیم قضیه تو، من خونه بمونم نمونم چیکار کنم. بعد که پرسید گفتم که من این نامه رو خوندم، ایشون خیلی ناراحت شد، گفت اینا یه اسراری بین من و بچه ها، من دوست ندارم تو اینا رو بفهمی.
واقعا عاشق بسیج بودشی و بسیج قلب حاج همت بود. اگر کوچکترین ناراحتی بر این بچه بسیجی ها ایجاد می شد، قلب حاجی به تپش در می اومد. واقعا وقتی می اومد تو بین این گردان ها، بچه ها از سر و کول حاجی بالا می رفتن.
من یادم قلاجه حاجی اومد صحبت بکنه، اینو یواشکی می آوردن حاجی رو یعنی حاجی اینجوری نبود که مثلا جلوی بچه ها بیاد بره پشت تریبون، که حاجی رو یواشکی می آوردن، مثلا توی چادر می زاشتنش، بعد مثلا همه بچه ها رو جمع کردن می گفتن حاجی بناس بیاد.
انقدر هجوم می آوردن که حتی یکی دو دفعه ایشون مجروح شد زیر فشار بچه ها. بچه بسیجی ها دوستش داشتن و من فکر می کنم که یه محبتی بود که خدا به دل بچه ها انداخته بود، همه دوستش داشتن.
رفت پشت تریبون مثلا صحبت که خب همه بچه بسیجی ها مثلا نشسته بودن میشنیدیم دیگه، بچه بسیجی هم گفتن خب حالا قصر در رفت، اومد بردن چادر تبلیغ قایم، آخرش که میخواد بره چجوری میخواد بره؟ من اینو خودم میشنیدم، و زمانی که سخنرانی تمام شد خدا به سر شاهد حاجی رو نجات دادن از دست بچه ها، ریختن سر کله حاجی. اینقدر میگم فقط چون بهش علاقه داشتن میبوسیدنش.
و وقتی با یه تویتوانت می رفتیم دمه جایی که سخنرانی میخواست بکنه، به محقی صحبت تموشو در ماشین رو با میکرد میپره تو، در همچه کار میکرد میبست، حرکت میکردیم حرکت میکردیم. شاید بگم مثلا 20 نفر 30 نفر به ماشین آویزون بودن، ما هم میامدیم 2 کیلومتر 3 کیلومتر اون ورتر، بلاخره باید نگر میداشتیم دیگه، پیاده میشدن یکی یکی حاجیره، فقط به خاطر که ببوسن حاجیره.
میگفت تو راجع به من فقط همونقدر قضاوت کن که از من تو زندگی خصوصیمون میبینی، کاری نداشته باش که بیرون از خونه راجع به من چی میگن. این بزرگی خود بچه هاست، این بزرگواری خود بچه هاست. بعدی که خیلی جالب، اون شب اون روز از تا شب ما دوتایی گیره کردیم، تعریف میکرد که مثلا تو سنگرها که میرم بسیجی 15-16 ساله قبر کنده، رفته توی قبر داره استغاثه میکنه، گیره میکنه، توبه میکنه. بعد میگفت ببین اگه اینا هی ها چمت میکنن و این نامه ها رو برای من مینویسن، به خاطر معرفت خودشونه، نه اینکه توی من چیزی پیدا شده باشه. و اینم تو بدون اگه کسی از من تعریف میکنه یا نامه های اینجوری برای من میاد، این عذاب گناهایی که من کردم که منو بیشتر از اونی که هستم دیگران دارن منو میبینن.
ایشون یه شب رفته بود برای خط، آتیش دشمن زیاد شده بود. این بچه بسیجی های هاجمت گرفته بودن بین خودشون، انداخته بودن زمین، دورش رو خودشون انداخته بودن روش که آسیبی بهش نرسه. یعنی انقدر محبت داشتن بهش، دوستش داشتن. حالا برای ماها یه چیزی شاید مطرح بشه، فکر بکنیم که چرا اینجوریه، چرا دوستش دارن، چرا دوستش داشتن، چی داشت؟
اگر نظامی متکی به قدرت باشه اینجور نمیشه، اگر متکی به اقتدار باشه این هست. هر کسی اقتدار داشته باشه هم در دلها جا داره، هم یه فرمانده خوبی میتونه بشه. همت موقعی که با فرمانده گرداناش حرف میزد، همت موقعی که یک فرمانده قدر قدرت مستحکمی بود، موقعی که با بسیجی حرف میزد، یا یک برادر بود، یا یک پسر بود، یا یک پدر بود براش.
حاج همت اخلاقش این بود که میومد تو نقطه رهایی گردانا وای میساد. یه جیپ فرماندهی هم، یه جیپ هم بود، با جیپ فرماندهی میکرد. حتی تو عملیات خیبر
خود قرارگاه تاکتیکی رو میومد پشت خط میساد، پشت خط نقطه رهایی قرارگاه تاکتیکی رو میزد. اون نظر نظامی چیز غلطیه. یعنی حساب بکنی خب رده ای باید قرارگاه سنده بشه دیگه، گردان تیپ تا بره لشکر خود قرارگاه. خود حاجی مستقیما میامد کجا میزد؟ پشت نقطه رهایی میزد. فرمانده گردان دیگه، فرمانده تیپ، حساب دستش میامد که آقا وقتی که لشکر اینجا زده باشه مجبورم که منم برم تو خط با بچه ها، باید برم تو کار.
میدون مینا رو هم شناسایی میکرد. بعد مثلا میدونست اگه مثلا عراق 4 تا میدون مین داره، خب مثلا این میدون مین اولیش مین گوجه‌ایه، مثلا دومیش والمریه، سومیش زده تا، اینا رو میشناخت. بعد میماد از پشت بیسیم مثلا به بچه‌ها میگفت مثلا پشت کدوم میدون مینی، مثلا میگفت وسطی هم میگفتش که این تا آخرش مثلا مین چیه گوجه‌ایه، برو تا آخر.
وقتی بهش میگفتم من کجام، میگفت دست راستی هم چه چیزی هست. من خودم تعجب میکردم، خب خدایا ایشون دست راست ما رو از کجا میبینه؟ یا قبلش هم من شناسایی رفته بودم، دست راست من چیزی نبود که حالا مثلا به اونشون ملموس باشه، دیده بشه، ارتفاع بلنده باشه، نه اینطور نبود. یه دو سه تا نخل کوچیک مثلا بود دست راست من، یا مثلا یه رودخونه انحراف پیدا کرده بود، یه شاخش اومده بود اینجا. میگم دست راست میگم چیزی نیست، روی مدادی هستی، کنار دیگه همچین کانالی نیست. من وقتی نگاه میکردم میبینم که راست میگه، همچین چیزایی هست، ولی باور نمیکردم که ایشون دقیق بده.
آره اون وقت اونجایی که گفتم یه نام از خودتو میذاری، اونجا میخوام بیشتر مثلا از کابلی، از وسایل بزرگ و کوچکش، از اینا استفاده بکنی که بتونی به نحو احسن کار بکنی.
بله بله همه کارو میکنیم. بچه های کابلی هستن، بچه های باب که دوست کابلی هستن، اونی از پیش خود کابلیمان، کابلیمان هم پیش خود ما با هم دیگه کار میکنن.
خدا توفیقت بده، خیلی خوبه. حالا بعد با عباس تمام میکنم چیزای کوچیکه کسایان با اونی که رگبار میزنه، اون هم اونجا بمونه دیگه، اونو نبرم.
آه مفهومه بله بله بمونه
که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. سفرش از لازم هم شده تمام.
بعد میاد هم پادگان که بیاد وارد پادگان بشه، پادگان خودش که لشکر اونجا مستقر بوده، بس چیه نمیذاره بیاد، میگه من تو رو نمیشناسم. میگه خب حالا نمیشه نشد، من اینجا میشنم تا یکی بیاد منو بشناسه. از ماشین پیاده میشیم میریم گوشه میشیم، همینطور میشینه سرش میزه پایین میشینه تا یکی بیاد بشناسه، راش میدن تا پادگان. بعد یه بچه فرمانده گردان میرسه میگه تو حاجی چرا اینجا نشستی؟ میگه خب میگه من تو رو نمیشناسم، راحت نمیدم. من گفت خب چیکارش کنم، من نشستم تو یکی راه بده. بعد فرمانده گردان میره میگه بابا این فلانی تو چرا این کارو کردی، چه کردی فلان کردی؟ میگه خب نشناختم. حاجی میگه راست میگه، خب نشناختم، کار خوبی کرده. حالا دیگه اگه اجازه بدی میریم تو.
پس در این زمین حرکت بسیار مهم میشه. به همه گردان ها تذکر داده شده که اون دسته های ویژه ضد کمین نشون جلو را بیفته برای برخورد با کمین، و اگر ضد کمین با کمین درگیر شد، گردان درگیر
بذارید کمین. حاج همت آن همه ساده و صمیمی و متواضع است که شناختن او در جمع یاران و همرزمانش دشوار می نماید، و همین یک نشانه کافی است تا پیوند تاریخی ما را با صدر اسلام بازگو کند.
بلند شد صبح ساعت 5 حرکت میکنم رفت منطقه، تو شب شناسایی‌اش انجام میده، هوا تاریک میشد برمیگشت، من تو را بابیسی میگفتش که به واحد مهندسی، به نیرو انسانی، به لوجستی اینا رو براشون وقت بذار تا صبح بیان باشون جلسه بذارم. از 9 شب جلسه شروع میشد خدا میدونه تا 4 صبح.
بعضی مواقع بود تو 3 شب 4 شب نمیخواد.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آمرزش شامل حال ما بشه باید اخلاص داشته باشیم، و بلای این که ما اخلاص داشته باشیم سرمایه میخواد که از همه چیزمون بگذاریم، و برای این که از همه چیزمون بگذاریم باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشیم، اینقدر پاک باشیم که خدا کلان ازمون راضی باشه. قدم برمیداریم برای رضای خدا، قلم برمیداریم برای کاغذ برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، همه چی خواست خدا باشه که اگر شد پیروزی درشه، چه بکشیم چه کشته بشیم اگر این چنین بشیم پیروز و هیچ ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره برای ما، چه بکشیم چه کشته بشیم پیروزی اگر این چنین بشیم. خدا قدم خواهد کرد اگر خدا این
پروانه ای به سلطان پروانه ها، به پروانه ها میگه برید از شم خبری بیارید. ادهی میرن و میان میگن خیلی داغ بود، میگه نه شما متوجه نشدید. ادهی دسته دوم میرن بالهاشون میسوزه میان میگن که اصلا نمیشد بالها همون نصفش سوخت. دسته سوم میرفتن اصلا خبری نیاوردن. آن که دارد خبری بی خبر از خیش بود. اونهایی که سوختن و دیگه خبری نیاوردن اونها خبر اصلی رو با خودشون بردن.
جنگ برپا شد و حافظان ملکوت دروازه های عالم قرب را گشودند. جهان به نور عشق روشنی یافت و پروانگان شیدا بال در گلستان آتش گشودند تا راه جاودانگی و بقا را در فنای خیش بجویند. سوختن بهای قرب است و چون این سوختنی را جز به پروانگان بی پروای عشق نمی بخشند. آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید؟